کنی میمیرم. عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرد مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چابر بار بر این کبیر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه، به وسعت صحنه‌ای، به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، مسعود زنوزی راد، امیر عباس توفیقی، شیرین سپهرار، مهین نصری. کارگردان امیر زنده دلان. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبلی شنیدیم اسماعیل و خالد که اهل کوفه هستند، در شهر سامرا به صورت پنهانی به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام میرن. اما خیلی زود دستگیر میشن و به سیاه چال انداخته میشن. با تلاش ابو کمال این دو جوان جویای علم و دانش آزاد میشن و به سمت کوفه برمیگردند. در میانه راه، راهزنها به کاروان حمله می کنند و خالد به شدت مجروح می شه. اما از مرگ نجات پیدا می کنه و سرانجام به کوفه می رسند. خالد دل نگرانه، چون قرار پیغام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استاد خودش یعقوب کندی برسونه، مبنی بر این که کتاب این استاد فلسفه با نام تناقضات قرآن سراسر اشتباه و خطاست. خالد تردید داره که این پیام رو برسونه یا نه، اما بالاخره تصمیم خودش رو میگیره. وقتی پیام امام رو به استادش میرسونه، یعقوب کندی به شدت عصبانی میشه، اما حرفی به اون نمیزنه. همین سکوت معنادار خالد رو بیشتر نگران میکنه. خالد نمیتونه این خطای خودش رو جبران کنه و همچنان حیرانه. همسر و مادر خالد تلاش می کنند تا شاید بدونند در سامرا چه اتفاقی افتاده که خالد این چنین دل نگرانه و آرام و قرار نداره. عزیزان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
قسمت پنجم.
آخره کار خودت را کردی؟
آری.
پس چرا دلنگرانی؟
کاش آنجا بودی و رخسار استاد را میدیدی. بسیار اندوهگین بود.
حق دارد، شاگردی کوچک چون خالد بر استاد بزرگی چون او خورده گرفته است. اگر من جای ایشان بودم خنجر برمی‌کشیدم و زبان از حلقومت بیرون
کشیدم. اسماعیل چه میگویی؟ من رسم امانت داری به جا آوردم.
اما شرط ادب حکم می‌کرد احترام استادمان را نگه می‌داشتی، نه آن که او را براشفته کنی.
شرط ادب را هم به جا آوردم، آنگونه که ابو محمد سفارش کرده بود. با استادمان به نرمی سخن گفتم. در میانه صحبت‌های خود آنچه را که ابو محمد از من خواسته بود به ایشان گفتم که امام حسن عسکری گفته.
آرام‌تر، آرام‌تر. مگر نمیدانی آوردن نام ایشان در شهری چون کوفه جرم است؟
جرم باشد یا نباشد، نام او را بر زبان می آورم و واهمه ای هم از این کار ندارم. یک جان در تن دارم، آن نیز قربانی حقیقت.
حال که چون این است خود میدانی چه کنی، دیگر مرا با تو کاری نیست. بهتر است به مشتری های حجره برسم. زیره دارم، زیره، زیره.
اسماعیل، اسماعیل، این است رسم رفاقت؟
رفاقتی که از آن بوی خون کشتار می آید رفاقت نیست، هلاکت است.
خون چیست؟ هلاکت کدام است؟ روزی که ردای علم و دانش را برتن کردم، با خودم عهد بستم تا زندم سخنی جز حقیقت بر زبان نیاورم.
حقیقت؟ لابد همان حقیقتی که سر آدمی را برباد می دهد. چه زود یادت رفت. آن نگون بخت را که سخنی بر زبان نیاورده آن طور گردنش را زدند. حال اگر از حقیقت سخن میگفت بیشک دودمانش را برباد میداد.
سخنانت سراسر خیرخواهیست و با خرد و عقل همخوانی دارد، اما من
میدانم سر شوریده‌ای داری و تا لبه شمشیر جلاد با گردنت مماس نشود آرام و قرار نمیگیری. باشد خالد، باشد، هر کاری میخواهی انجام بده، اما با من کاری نداشته باش.
میخواهی رفیق نیمه راه شوی؟
در مسیری که تو پای در آن گذاشتی. آری.
خوشا به حال عباسیان، بی آنکه به زر و تزویر متوسل شوند با زبان رعب و وحشت به آنچه که میخواهند میرسند.
خالد، من از چیزی ترس و واهمه ندارم.
داری اسماعیل، داری. در رفتار و گفتارت هویداست که ترس بر تمام وجودت غالب شده.
از کسی نمیترسم، اما مصلحت عقل و خرد ایجاب میکند سکوت اختیار کنم.
هرچند در جایگاهی نیستم برای ابو محمد دلسوزی کنم، اما کافی است یارانی چون تو گرداگرد او باشند تا عباسیان از عمق جان خوشنود شوند.
نمیدانم چه میگویی، نمیدانم.
بسیار خوب، من دیگر باید بروم. شاید بودنم در اینجا به خیر و صلاح تو و این حجره نیست، به کسب و کار از برس.
زخم زبان میزنی؟
خیر، در خانه کار بسیار دارم. فردا به نخلستان میروم و نگاهی به نخلهای آنجا میاندازم. درختان هرس لازم دارند.
نخلستان؟
آره. چطور؟
یکی از دوستان پدرم عجیب مشتاق است از سفرمان به سامر را بداند. برایش تعریف کردم اما قانع نشد. میگویم فردا بیاید نخلستان تا تو نیز اندک روایتی از این سفر به او بگویی. اشکالی که ندارد.
خیر، نامش چیست؟
ابو طایر. مردی مؤمن و رازنگهدار است. اشتیاق سراسر وجودش را پر کرده.
باشد، باشد، بیاید و ساعتی هم صحبت شویم. شاید این گونه آتش اشتیاق او شعله ورتر شد.
خدا خیرت بدهد.
خدا نگهدار. بهتر است اینجا زیر این نخل تنومند بنشینیم.
حالا چرا اینجا؟
دنج است و کسی حرفای ما را نمی‌شنود.
خب بشنوند. مگر می‌خواهیم درباره چه سخن بگوییم که اینطور ترس و واهمه داری؟
ابو طایر، کاش در سامر را بودی و آن سیاه‌چال مخوف را می‌دیدی. آن وقت به من حق می‌دادی.
سیاه‌چال مخوف؟ لابد عمیق هم بوده.
پله‌های زیادی داشت. 100، شاید هم 150 تا، نمیدونم.
باورش سخت است. یعنی تو اسماعیل در سیاه‌چال گرفتار بودی؟
آره، آنجا ما را به قل و زنجیر بستند.
روزی چند نوبت تازیانه می زدن. هر لحظه مرگ را مقابل چشمان خود می دیدیم و اشهدمان را می خواندیم.
آخر به چه جرمی؟
ملاقات ابو محمد و شنیدن سخنان ایشان.
جانم به فدای ابو محمد که آرزوی دیدارش شوریدم کرده.
این دیدار تاوان زیادی دارد. می توانی پرداخت کنی؟
داشته باشد. یادم هست یک بار همراه جمعی به سامرا رفتیم تا ایشان را ملاقات کنیم. وقتی به محله عسکر رسیدیم میسر نشد.
لابد سربازان حکومتی مانع شدند.
آری، در جای جای آنجا سربازان و جاسوسان گمارده بودند.
و شما چه کردید؟
هیچ. ناراحت و افسرده از محله عسکر دور شدیم.
ناراحتی و افسردگی هم دارم.
آری، همچنان افسوسان فرصت را میخورم که از دست رفت.
لعنت خدا بر چنین حکومتی.
باورت نمی شود. همیشه تلاش می کنم تا بار دیگر این سعادت نصیبم شود.
انشاءالله به این آرزویت می رسی. من فقط یک بار ابو محمد را دیدم. به قدری شیفته آن حضرت شدم که خود را شیعه ایشان می پندارم.
آفرین بر تو که با یک ملاقات حقیقت را دریافتی. به همین خاطر است که حکومت عباسی زندگی را بر آن حضرت سخت می گیرد تا مبادا کسی با ایشان ملاقاتی داشته باشد.
لعنت بر.
حال ما باید چه کنیم؟ بی حرکت بمانیم و دست روی دست بگذاریم یا حرکتی کنیم؟
لازم است امام عصر خودمان را یاری کنیم.
چگونه؟ ما که از ملاقات ایشان محروم هستیم.
انشاءالله این محرومیت تمام می شود. با این حال نترسیدن و گفتن حقایق خود نوعی یاری رساندن به امام عصر است.
انشاءالله بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم. اما من بسیار مشتاق هستم برای یک بار هم شده ابو محمد را ملاقات کنم. فقط برای یک بار.
زیر همین نخل تنومند دعا میکنم بلکه به آرزویت برسی.
انشاءالله چنین خواهد شد.
را به من میخواهم رازی را برملا کنم.
اطاعت
من. بیا بیا اینجا.
به گوشم پدر. میشنوم.
پدرت عمر خدا کرده و اکنون به پایان زندگی رسیده است.
این حرف را نزن پدر.
چاره نیست. باید آنچه را که لازم است با تو در میان بگذارم. در کوفه به دنیا آمدم و در همین جا عمرم را به پایان میرسانم. هیچگاه از این شهر بیرون نرفتم و تا چشم باز کردم کوفه را دیدم.
میدانم پدر.
کوفه هم زادگاهم بوده و هم مرکز خلافت علی ابن ابی طالب.
شما که آن روزگار را ندیده اید.
آری، اما از جدم شنیدم که او نقل میکرد در آن 4 سال خلافت با همه کس به عدالت رفتار میکردند. اما حیف و صد حیف، علی ابن ابی طالب در محراب عبادت به شهادت رسید و روزگاری این شهر را بلاد خود و نیرنگ نامیدند.
میدانم پدر، به خاطر عهد شکنی مردمان کوفه با حسین ابن علی و شهادت ایشان در کربلا. پدر، آن رازی را که میخواستی بگویی برایم نقل کن.
نه ثروتی دارم نه گنجی مدفون. این راز من عشق و ارادتی است که سال هاست در سینه مانده. جرأت فاش کردنش را ندارم.
عشق و ارادت؟
آری، عشق و ارادت به خانواده ای که دورا دور جویای احوالشان بودم. اما به خاطر ترس از حکومت عباسی نمیتوانستم آن را فاش کنم.
منظورتان چیست؟
اسمایی بسرم درست از خانواده ما با علویان سر و کاری ندارند، اما من عشق و ارادت بسیاری به خاندان علی ابن ابی طالب دارم.
یعنی میخواهید بگویید چون
آری از همان جوانی آرزو میکردم به خدمت یکی از امامان برسم و از محضر ایشان بهره ها ببرم، اما چون این خواسته ای مهیا نشد تا اینکه شنیدم تو مخفیانه به خدمت ابو محمد رفته ای.
اما هیچ کس از این راز با خبر نیست؟ نکند خالد؟
کسی به من نگفته، خود از رفتار و گفتارت فهمیدم.
گوش کن
خوشا به حالت چون این موقعیتی نصیبت شد، آن را قهر بدان و خدا را شاکر باش.
چون این میکنم پدر.
اسماعیل به تو وصیت میکنم مادامی که جان در بدن داری لحظه ای از عشق و ارادت به خاندان اسمت و طهارت دست نکشی. ایشان جانشین واقعی حضرت رسول هستند و این حق از آنها گرفته شده است. پدرت دیگر یارای نفس کشیدن ندارد.
پدر چه میگویی؟
پیامبر فرمود من دامانت را نزد شما میگذارم، یکی قرآن است و دیگری اهل بیت.
پدر
بر دو چنگ بزنید و اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
پدر
اشهد ان لا
اله الا الله. پدر خدایا خداوندا پدرم از دست رفت. مادر، برادرها، خواهرها، بیایید که پدرمان از دست رفت. بیایید که این خانه بدون چراغ شد. بیایید.
اسماعیل، باز تسلیت میگویم، غم هجران پدر غمی جانکاه هست و کوه را خورد میکند. چه میشود کرد؟ باید روزی همه به سرای باقی برگردیم.
آری چنین است. باورم نمیشود پدرم به یک بار بیمار شود و از دنیا برود.
حق داری، روزگار است و باید در برابر شدایت صبر و تحمل کرد. مگر نه این است که بزرگانی چون حضرت رسول رخت از جهان بربستند و به دیار باقی شتافتند؟ از مرگ حق است و گریزی از آن نیست.
همینطور است.
سلام بر تو جوان جویای علم. آرام باش ایمان، آرام.
سلام ابو طایر.
سلام علیکم.
سلام. دل غمین نباش اسماعیل، خداوند پدرت را رحمت کند و با اولیا و انبیا محشور گرداند.
سپاسگزارم ابو طایر.
خیر باشد ابو طایر، زین و یراق کرده ای؟ به کجا چون این شتابان می روید؟
بالاخره زمانش فرا رسید.
زمان چه؟
دیدار محبوبی که از جان دل دوستش دارم، حال به سوی او می روم.
این محبوب در کجا است؟ کوفه، بغداد یا بصره؟
هیچ کدام، در سامرا است.
می خواهی به سوی سامرا بروی؟
آری، مرکب خوبی دارم و شوق دیدار.
راه طولانی است و خطرات بسیاری وجود دارد، به تنهایی سفر کردن سخت و محال است.
تنها که نمی روم، یاری قدیمی به دنبالم میآید، با او ره سپار میشوم.
لابد برای دیدار ابو محمد میروی؟
آری، شوق دیدار امام چنان آتشی به جانم انداخته که دوست دارم در این بازار فریاد بزنم تا این عشق و ارادت برای همگان فاش شود.
ابو طایر این کار را نکن، ممکن است جاسوسان حکومتی بشنوند و خطر آفرین باشد.
تا آنها خبر ببرند و کسی دنبالم بیاید از کوفه به تاخت بیرون رفتم.
انشاءالله به سلامت میروی. راستی آن یار که از او یاد کردی نامش چیست؟
ابو هاشم است و از سامرا می آید.
ابو هاشم؟ ما در سیاهچال با یک نفر ملاقات کردیم که نامش ابو هاشم بود.
خودش است. چند روز قبل یک نفر از معتمدان به در خانه ام آمد و گفت ابو هاشم آزاد شده و به تاخت اینجا می آید. طبق قرارمان قبل از ظهر به دروازه کوفه می رسد.
بعد از آن چه؟
اندکی استراحت می کند و راهی می شویم.
اما دیدار ابو محمد سخت است و خطرناک.
ابو هاشم قول داده شبانو از راهی پنهان مرا به خدمت امام می برد. نمی دانید به خاطر این حادثه مبارک چقدر خرسندم.
اگر امام را دیدی سلام مرا به ایشان برسان و بگو پیغام ایشان را به استادمان یعقوب کندی رساندم.
باشد، چنین می کنم. خب یارم، اگر رخصت بدهید من دیگر راهی می شوم.
خیر پیش ابو کندی، سفرت به سلامت باشه.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداوند حافظ و نگهدارت باشه.
او نیز رفت خاله. دیر یا زود همه اهل کوفه برای دیدار ابو محمد راهی سامر را می شود.
به این می گویند حکومت بر قلب ها. نبود راهله، به داخل اتاق برا.
چگونه میتوانم آسوده باشم در حالی که شویم این چنین آشفته و پریشان احوال است؟
نگران من نباش، گفتم که اتفاقی نیفتاده.
چه شده؟ چرا رنگ به رخسار نداری؟
چیزی نشده راهله، به اتاق برو، من نیز میایم.
راهله چه شده؟ برای خالد اتفاقی افتاده؟
خیر مادر، چیزی نشده. برویم داخل، اینقدر پیرزن را نگران نکن.
گفتم که تو برو، من نیز به دنبالت میایم.
پشت در چه کسی بود؟ او به خالد چه گفت که اینطور هراسان شده؟
چیزی نشده مادر، چیزی نشده. شما داخل بروید، من نیز میایم.
تو گفتی و من هم باورم شد. رنگ از رخسارت پریده و زیر نور ماه قطرات عرق بر پیشانیت نمایان است. او چه بود؟ چه میگفت؟
خدمتکار استادم یعقوب کندی بود.
این وقت شب برای چه آمده بود؟
داستانش مفصل است مادر، سر فرصت برای تو نقل میکنم.
چه فرصتی بهتر از الان؟
مادر، این وقت شب چه زمان نقل حکایت است؟ بماند برای فردا.
الان زمان نقل است، همونطور که استادت اسرافیل را این وقت شب به در خانمان فرست.
مادر.
باشد، داستانت را نقل نکن، لااقل بگو از تو چه میخواست.
آری،
بسیار خوب. برایم پیام آورده بود فردا صبح به حضور استاد بروم، کار مهمی با من داره.
پس اینطور.
آری، دعا کن مادر، دعا کن در محضر استادم شرمنده نشدم.
شرمندگی برای چه؟
قصه اش طولانی است، آن را نیز سر فرصت برای تا نقل میکنم.
کجا می روی خالد؟
به درون اتاق، خستم.
می شنوی مادر؟ می شنوی؟
نگران نباش راهله، دیر یا زود همه چیز فاش می شود.
چگونه؟
برویم تا برایت بگویم.
باشد مادر، برویم دیر هنگام است.
شنوندگان عزیز، ادامه ماجرا رو در قسمت بعد خواهیم شنید. بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
چشم بود